خادم یادریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا رو نشنیدم. فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه رو باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه رو داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. قازربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان. شش نقطه، شش نقطه. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. به شش نقطه خوش آمدید. من اشکان آذرماسود هستم و ازتون دعوت میکنم در این پنج شنبه از ماه بهمن کنار ما باشید با برنامه رادیویی شش نقطه. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان. این برنامه اختصاص داره به بررسی رویدادهای جامعه نابینایان و گفتگو با نابینایان موفق. در کنار این گفتگوها ما به دنبال اونیم تا درباره سبک زندگی نابینایان اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم و شناخت و آگاهی شما رو درباره نابینایان بالا ببریم. 505 قسمت از شش نقطه رو همراهی بفرمایید. بریم اول از همه عصای سفید شش نقطه رو پیدا کنیم.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند شش نقطه آماده.
نقطه آغاز.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
خدمت شما عرض بکنم که یک خبری منتشر شد درباره میزان افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد. تقریبا از 3-4 ماه پایانی سال به بعد دیگه گمان زنی های زیادی رو در این زمینه داریم که برای سال آینده مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی چقدر قراره که افزوده بشه. هر کسی از زاویه دید خودش داره به قضیه نگاه میکنه. اصل ماجرا و اصل خبر اینه که کمیسیون تلفیق ظاهراً تصویب کرده که مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و والدین شهدا 50% سال آینده افزایش پیدا بکنه. خب گروهی از دوستان در سمت خودشون ایستادن و معتقدن که 50% خیلی هم خوبه، یعنی همیشه مثلا 20% 30% این حدودا بوده، الان شده 50% خیلی عالیه. این دیدگاه درستیه، ولی دوتا نکته هست که توقع میره که قبل از اینکه کنشگران جامعه معلولین بخوان بهش توجه بکنن و اون رو یادآوری بکنن و در نقدها و تحلیلهاشون بنویسن، خود مسئولین به خصوص سازمان بهزیستی و دوستانمون در وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، دوستانمون در سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان محترم مجلس بهش توجه داشته باشن. و اونم اینه که میزان تورمی که ما در کشور باش مواجه هستیم بسیار بیشتر از این 50%یه که قراره به مستمری ها اضافه بشه. خب ما یک بار در آغاز سال میایم و این 50% رو به مستمری ها اضافه میکنیم، اما این تورم اصلا واضح زمانی براش طراحی نمیکنیم، چندین بار در طول سال داره بر روی قیمت اقلام خوراکی، قیمت های مربوط به حمل و نقل، نمیدونم تجهیزات توانبخشی و نیازمندی های جامعه به خصوص جامعه معلولین اعمال میشه و اجرا میشه. بنابراین در این رقابت این مستمری است که از پیش باخته است. یه نکته دیگه که خب ما اصلا در قانون حمایت از حقوق معلولین صراحت داره دیگه و بیان شده که میزان مستمری چقدر باید باشه. اینکه بعد از گذشت 7 سال هنوز نتونستیم به این ماده عمل بکنیم و هنوز حتی گامهای اولیه رو برای تحقق این ماده نتونستیم برداریم، اینم نکته‌ایه که همیشه از سوی کنشگران اجتماعی معلولین نقدهایی رو در پی داشته. واقعا هر سال که میگذره هیچ اتفاقی هم نمیفته و این فاصله سال به سال میبینیم که داره بیشتر میشه. حالا فعلا با این افزایش 50% مستمریه بریم یه صفایی بکنیم ببینیم که بعدش چی میشه دیگه. خدا برای باقی مسائل هم احتمالا بزرگه دیگه. شما موسیقی رو گوش کنید به نظرم.
حضور روشنش رو نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو،
در بخش نقطه چین میخواییم همراه بشیم با امیر سرمدی. در رویداد روایت تصویری ارغوان، خانم مهناز صوفی جایزه ویژه دیجیتال رو که از سوی سکوی نمایشی دیوار قرار بود که اهدا بشه از آن خودش کرد. حالا شاید براتون خیلی جالب باشه که بدونید اصلا خانم مهناز صوفی چی کار کرد که این جایزه رو از آن خودش کرد. بریم پاسخ این سوال رو از پی این گفتگو استخراج کنیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان محترم برنامه رادیو 6 نقطه. مهناز صوفی هستم، متولد سال 67، دارم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، کرج تجارت الکترونیک، دارم معلولیت جسمی حرکتی هستم و به علت سهل‌انگاری پزشکی با فلج مغزی به دنیا آمدم. ایده اولیه‌ای که به ذهن من رسید، من دو تا اثر فرستادم. ایده اولیه‌ای که داشتم یکیش نامه به 50 سالگی خودم بود. وقتی که دیدم یک محوریت زیست دیجیتال هم داره، به ذهنم رسید بد نیست که تو این زمینم شرکت بکنم، با توجه به اینکه رشته خودم هم آیتیه و حالا کلن زندگی من داره حول محور آیتی میگرده، شرکت بکنم. ایدهی که به ذهنم رسید این بود که بیام زندگی خودم رو بدون دنیای دیجیتال و با دنیای دیجیتال با هم مقایسه بکنم و اسمش رو گذاشتم دوئل، چون واقعا یک مبارزه نابرابری زندگی ما در دنیای دیجیتال و در دنیای فیزیکی. همونجوری هم که حالا داخل فیلمم بهش اشاره کردم، واقعیت اینه که حالا نه من و نه هیچ کس دیگه فکر نمی‌کنم از اینکه با معلولیت به دنیا اومده خوشحال باشه، ولی لااقل میتونم بگم که خوشحالم از اینکه اگر با معلولیت به دنیا اومدم حداقل اینه که توی دوره‌ای به دنیا اومدم که میتونم به رسانه‌های دیجیتال دسترسی داشته باشم و زندگیم رو بگذرونم. واقعا این که همین یک خرید ساده شاید به چشم خیلی ها نیاد، همین یک استفاده از خدمات پزشکی به صورت آنلاین و خیلی از خدمات دیگه‌ای که شاید تو زندگی روزمره افراد غیر معلول به چشم نیاد، برای ما یک چالش بزرگه. به قول یکی از دوستان، یک پله در نظر افراد غیر معلول شاید واقعا فقط یک پله است، ولی در نظر ما یک کوه و یک مانع بزرگ به حساب میاد. اینه که من تصمیم گرفتم این ایده رو پیاده سازی بکنم. ولی خب داستان ساختن خود این فیلم هم خیلی جالبه. اینه که خب من ابتدا قرار بود با کمک یک سری از دوستان این فیلم رو بسازم، ولی مشکلاتی پیش اومد و خب من نتونستم این کار رو انجام بدم. با توجه به شرایطی که داشتن واقعا نمیشه، چون نیاز داشت که مثلا بریم توی فروشگاه شلوغ یا حالا یه جایی رو پیدا بکنیم، مثلا یک به عنوان یک محیط کاری که مناسب سازی نشده و خب این هماهنگی ها و انجامش کلا خیلی چالش برانگیز بود و نمیشد انجام داد. دو سه روز مونده بود به پایان زمان رویداد ارسال اثر، به ذهنم رسید که کل داستان رو با کمک هوش مصنوعی بسازم و اینو خودم اومدم صادقانه داخل اثر اعلام کردم و همین خودش میتونه یک نمود آسانسازی زندگی دیجیتال برای افراد دارای معلولیت باشه. خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد. جالبیش اینه که فکر نمی‌کردم که از این اثر مقام بیارم، ولی خب خوشحالم که جایزه ویژه زیست دیجیتال رو با حمایت اپلیکیشن دیوار برنده شدم و امیدوارم که بتونم سالهای بعد هم اثرات بهتری رو بسازم. ممنونم از شما.
نقطه در کنار نقطه. راهنمایی برای دیدن، فهمیدن و شناخت و باز هم نقطه در کنار نقطه.
شش نقطه.
در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
خب عصرتون بخیر، بریم به نقطه اوج. رضا باقری مهمون داره، یه مهمون خیلی خوبم داره و منتظریم تا گفتگوی رضا رو با مهمان عزیزش بشنویم.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، من رضا باقری با یه نقطه اوج دیگه و یه گفتگوی دیگه در خدمت شما هستم و این بار با آقای قورچی بیگی. آقای قورچی بیگی سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه شش نقطه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون.
زنده باشین آقا. یه مقداری با شما بیشتر آشنا بشیم، لطفاً معرفی کنید خودتونو.
من علیرضا قورچی‌بیگی هستم، متولد سال 1366 در شهر قزوین، عضو تیم ملی شطرنج نابینایان ایران، دارای 4 مدال بازی‌های پاراسیایی جاکارتا و هانجو در سال 2018 و سال 2023، تقریبا حدود 50 مدال کشوری چه تو حوزه نابینایان و چه تو حوزه در واقع افراد فاقد مشکلات بینایی. مسئول هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان قزوین هستم.
تحصیلاتتون چیه شما؟
من کارشناسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی.
شما از بعد تولد نابینا بودین؟
نه، من حدود 3 سالگی در اثر تب مشکل بیناییم آغاز شد. تا تقریبا حدود سال اواخر 93 که افت بینایی شدیدی پیدا کردم. حدود سال تقریبا 96 هم بود که بیناییم کامل از بین رفت و متوجه شدم که در واقع آرپی بودم.
بعد شما رشته اولیتون توی دبیرستان چی بود؟
من خب با وجودی که مشکل بینایی داشتم همیشه تو مدارس عادی درس خوندم. توی دبیرستان هم رشتم ریاضی فیزیک بود، ادامه پیدا کرد با رشته صنایع.
خب یعنی شما بیناییتون به حدی بوده که میتونستید ریاضی و فیزیک رو پیش ببرید؟
من از روز اولی که رفتم مدرسه در واقع بیناییم در حدی نبود که تخته رو ببینم، بیشتر از طریق گوش کردن و یا کمک گرفتن از کنار دستیم در واقع درس ها و مفاهیم رو یاد می گرفتم. از جزوه های حالا کسی که کنار من نشسته بود کمک میگرفتم، عادت کرده بودم از این که به این شکل یاد بگیرم.
همکاری خانواده چطور بود؟
خانواده خیلی تاثیرگذار بود و این که من کم کم یاد بگیرم رو پای خودم بیستم، چون من بیشتر مشکل بیناییم در واقع در نور آفتاب و نورهای شدید بودش. با این حال کمک میکردن من یاد بگیرم، حتی تو شرایطی که آفتاب هست در واقع خودم برم مدرسه، خودم بیام، تردد تو خودم انجام بدم، و سعی کردن که از همون اول در واقع من رو به شرایطی سوق دادن که حالا مستقل بشم. حالا ورزشم خیلی کمک کرد که استقلال خودم رو داشته باشم، تا اینکه حالا بحث نابینایی اتفاق افتاد که خانواده با شرایط نابینایی آشنا نبودم، ولی حالا مشکلات کم بینایی من به حدودی آشنا بودن. دیگه نابینایی که اتفاق افتاد، خب یه مقدار شرایط جدیدی به وجود اومد که اون هم همسرم خیلی کمک کرد که من در واقع بتونم از این در واقع شرایط عبور کنم و با شرایط جدید پیدا کنم.
همسرتون بینان؟
نه، همسر من هم کم بینا هست.
خب بریم سراغ شطرنج. آقا چی شد اصلا شطرنج انتخاب کردین؟
یه دفعه برای تست پزشکی که رفته بودیم یه مانیتوری جلوی ما گذاشتن که صفحه شطرنجی شکلی بود و توش حالا یه موشی حرکت میکرد و باید با چشم اون رو تعقیب میکردی و یه سری تست ها انجام میشد. بعد از اینکه ما کارمون رو تموم شد و از پزشک برگشتیم، یکی از بستگان منو برد تا یه مغازه هست با بازی فروشی، گفت چه چیزی دوست دارید داشته باشید. خب من صفحه شطرنج رو دیدم، اون در واقع گوشه مغازه آویزونه، اون مانیتور رو افتادم، گفتم من اینو میخوام. بعد اومدم اوایلش خب نمیدونستم شطرنج چیه، با مهرهاش و یه دونه تیله که داشتم دوتا تیم فوتبال درست کرده بودم باهاشون فوتبال بازی میکردم. بعد کم کم خواهرم حرکات مهرها رو به من یاد داد و توی در واقع خانواده و فامیل بازی میکردم. با هیئت شطرنج آشنا شدم از سال 80 و شروع کردم به کار حرفه‌ای تر تو حوزه شطرنج.
چند ساله که بازیکن تیم ملی هستین؟
با یه تجربه 5 ساله‌ای که داشتم، از اولین مسابقه که تو مسابقات نابینایی و کمبینایی شروع کردم با رتبه اول کشور شروع کردم و از همون اول در واقع تونستم خودم رو به عنوان یک مدعیان این رشته کمبینایان و نابینایان کشور جا بندازم و حالا از ابتدا در واقع تو اردوی تیم ملی و اینا حضور داشتیم. البته اوایلش بیشتر در واقع فعالیت تیم ملی در حوزه داخل کشور بود، یعنی مثلا تیم ملی نابینایان به بعضی از مسابقات بینایی اعزام می‌شدن، ولی خب بعدن کم کم اعزام‌های برون‌مرزی هم اتفاق افتاد و در خدمت تیم ملی بودیم.
بعد شما با بیناها که مسابقه میدین واکنش اونا چیه؟
زمانی که من کم بینا بودم خیلی شاید واکنش خاصی وجود نداشت، البته چرا مثلا هم تجربه شیرین داشتم هم تجربه تلخ، ولی بعد از اینکه حالا نابینایی رو تجربه کردم و حالا یه مقدار با این شرایط هم عادت کردم به شطرنج بازی کردم، و برای خیلی جالبه این که یه فردی نابینا در واقع شطرنج بازی میکنه. حالا اگر یه مقدارم سطح بازی بهتر باشه خب براشون جذابتر هست و براشون جالبه که یه فردی میتونه در واقع رقابت کنه با افراد بینا و براشون تحسین برانگیز هست این موضوع.
بله. شما به جای شطرنج دیگه چه فعالیتایی انجام میدید؟
من شغل شخصیم که کارشناسی بیمه هستش، توزیع صنعت بیمه فعالیت دارم. از طرفی هم مسئولیت هیئت ورزش‌های نابینایان استان قزوین رو عهده‌دار هستم و در واقع برنامه‌ریزی‌ها و کارهای مرتبط با ورزش نابینایان رو تو استان قزوین انجام میدم.
خرید و فروش شطرنج هم دارین مثل اینکه؟
آره، این ایده به ذهن من رسید که صفحات نابینایی رو به صورت تارشو تولید کنم و در واقع با یه تولید کننده هم تونستیم هماهنگ کنیم و به عنوان سرمایه‌گذار توی این حوزه وارد شدم و حالا با ایده‌هایی که به این تولید کننده دادیم خدا رو شکر تونستیم به محصولی برسیم که خب مورد توجه اکثر شطرنج‌بازان کشور و ملی پوشای کشور قرار گرفت. شطرنجی که ما داریم هم تاشو هستش، هم در واقع تمام اطرافش حروف هم به صورت بینایی و هم به صورت بریل و اعداد حک شده.
خب آقای قورچه بگی متشکرم. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم و دوست دارید اینجا گفته بشه لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
ممنون از وقتی که گذاشتی، خیلی خوشحالم از اینکه یه برنامه ویژه نابینایان داره تولید میشه و در واقع کمک میکنه که توانمندی های این قشر بیشتر دیده بشه.
متشکرم، زنده باشین، خدا نگهدارت.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه به نقطه، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، فقط کم گوی و گزیده گوی، چون دور وقت نداریم.
نقطه به نقطه بخشی است که به شما شنوندگان عزیز اختصاص داره. میتونید با ارسال پیامک به شماره 3094 در زمان پخش برنامه و یا ارسال پیام به باشگاه مخاطبان شش نقطه رادیو تهران در فضای مجازی نقد و نظر و پیشنهاد درباره برنامه شش نقطه به ما ارائه بدین. امروز صدای شما رو داریم. دوستان عزیزی برای ما پیام گذاشتن، از خانم شهناز مرادی بگیرید تا محمد رضا راشاد عزیز، خانم سحر فرقدان و خانم مرضی کوهدار. بریم صدای این چهار مخاطبمون رو بشنویم.
عرض سلام خدمت اعضای محترم شش نقطه و یک سلام ویژه خدمت تیم رادیو شش نقطه، آقای عزم‌مصری، آقای سرمدی، آقای باقری، خانم واحدی نازنین، رودابه جون، خانم حفاری عزیز. دلم برای تک تکتون تنگ شده بود، واقعا نمیتونستم، دسترسی نداشتم که در خدمتتون باشم. واقعا این کم وقته نتونستم برنامه شش نخترم بشنوم. واقعا دلم برای همه تون تنگ شده بود. ایشالله که همیشه سربلند و شاداب باشید و پر انرژی.
سلام، روزتون بخیر. با سپاس از برنامه جالب و بسیار عالیتون، من هم شنونده برنامه شما هستم. شنونده خاموش میشه گفت دیگه. البته خب بعضی قسمت ها رو واقعا گوش ندادم، ولی اکثر قسمت های برنامه شش نقطه رو گوش میدم. قبل از این 13 روز که از کانال تلگرام پیگیری میکردم، این چند روز هم که 4 قسمت از برنامه شش نقطه پخش شد، از ایران صدا میشنیدم برنامه رو. اولا که 500 تایی شدن برنامه شش نقطه رو تبریک میگم. امیدوارم که به 5000 تا برنامه برسید. برنامه شما رو من با افتخار در نرم افزار هلپینو هم بارگذاری میکردم و همچنان بارگذاری میکنم. البته توی 13 روزی که عرض کردم 4 تا برنامه شما پخش شد، دیگه بدون فهرست منتشر کردم، چون دیگه قبل از این فهرست رو از کپشن فایل ها در کانال تلگرامی برمی داشتم، ولی تو این 4 قسمت که دسترسی به فهرست نداشتم، صرفا خود برنامه رو از ایران صدا می گرفتم و اونجا آپلود می کردم. به هر حال برنامه از طریق نرم افزار هلپینا هم قابل شنیدن و دریافت هست. وقتتون بخیر و موفق و پیروز باشید.
سلام و درود. آقای آذرباسول، من یه خواهشی دارم. میشه در مورد جشنواره فجر دوباره صحبتی بشه، با خانم گلاره عباسی دوباره گفتگو بشه و هر آنچه که در مورد اکران فیلم در جشنواره فجر هست صحبتی بشه و فیلم هایی که توضیح دار هست، چه فیلم هایی هست اصلا پخش میشه در سینما یا سوج، یا اینکه نه با هنرمندای عزیزمون گفتگویی بشه و چه حسی دارن از اینکه فیلم ها رو برای بچه ها توضیح دار میکنن و اینکه واقعا خیلی عالیه. فیلم های ایشون رو من قبلا در رادیو سوینا گوش دادم، واقعا لذت بردم، چه لحاظ توضیح دار کردن، چه هر لحاظی که بگین خیلی عالی بود. ممنون که هستید، واقعا سپاسگزارم.
درود و مهر بر شما دوستان عزیز. خیلی متشکرم آقای عزم‌مصری عزیز بابت برنامه بسیار خوبتون. من با اینکه این قسمت رو، قسمت 500 رو گوش کرده بودم، ولی دوباره دانلودش کردم. یه سری از آیتما واقعا جالب و جذابن، مثل آیتم نقطه آغاز آقای امیر توسلی گرامی. انقدر مطالبشون جالب و جذابه، انقدر زیبا اجرا میکنن، باعث میشه که من دوباره بیام دانلود کنم و گوش بدم. آیتم نقطه کوچولو رودابه جون انقدر جذابه که من واقعا بعضی وقتا به خاطر اینکه دوباره بشنوم نوامش دانلود میکنم و گوش میکنم. خدا قوت میگم به تمام برنامه سازان تیم شش نقطه.
امسال گویا دوستانمون در جشنواره فیلم فجر همچین ایده و ابتکاری نداشتن، چون سال قبل خب خود دبیرخونه جشنواره می اومده و این ایده رو مطرح میکرده با بنیاد سوینا و جذب همکاری میکرده از این دوستان و اونها می اومدن کارو انجام میدادن. امسال زارن آقای منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر، حالا نمیدونم، اطلاع نداشتن از همچین اتفاقی و از وجود همچین مخاطبانی برای سینمای ایران، یا خیلی مهم نبوده براشون. به هر دلیلی امسال دبیرخانه جشنواره فیلم فجر تلاشی در راستای دسترس پذیر کردن فیلم‌های جشنواره فیلم فجر برای نابینایان نکرد. بریم به نقطه پایان.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
در نقطه پایان منتظریم تا خانم لیدا حفاری برای ما یک خاطره جذاب بخونن. بریم بشنویم.
بیشتر خانه های روستای معدن در دامنه تپه ها و کوه ها سر از خاک درآوردند. تپه ها و کوه هایی که درختان وحشی پستش نظر هر تازه واردی را به خود جلب می کند. در قسمت بالای معدن تپه ای شنی جوری تا دل خانه ها پیش خزیده که روستا را به دو قسمت نامساوی تقسیم کرده است. اگر بخواهیم به قسمت بالای معدن یا به قول معدنی ها پشت گردنه برویم، باید این تپه شنی را دور بزنیم. پشت گردنه و در حاشیه این تپه تعدادی خانه و از همه مهمتر مدرسه روستا قرار دارد. امروز را نمیدانم، ولی آن روزها روی همین تپه شنی و در فاصله چند متری از مدرسه تونلی دهان باز کرده بود که برای ما دانش آموزان کلاس اولی یک شگفتی و یک معنای تاریک به حساب می آمد. دهانه تونل باز باز بود، انگار تپه شنی مدام داشت خمیازه می کشید. شاید هم حالش گرفته بود از آشغالها، شیشه، چوب، کاغذ و کتاب و دفترهای پاره پوره و قدیمی که مردم جلویش ریخته بودند. بارها وقتی زنگ آخر مدرسه می خورد، من بعضی از دانش آموزان کلاس های بالاتر را می دیدم که همانطور دفتر و کتاب زیر بغل دور از چشم معلمان می روند سمت تپه شنی تا دهان همیشه باز تونل آنها را ببلعد. وقتی هم گردن را دور می زدم تا به خانه برسم، آن طرف تپه دانش آموزان بلعیده شده را می دیدم که جلوتر از من به خانه هایشان می رسیدند. روز به روز هم کنجکاویم نسبت به این تونل بیشتر و بیشتر می شد. ماجرا را برای مادرم تعریف کردم. با هشدارها و توصیه های مادرانه که خطرناک است، ممکن است سقف تونل ریزش کند، گوش و کنارش ما رو عقرب داشته باشد، مرا از بلعیده شدن منع کرد. منتها رفت آمده هر روزه هم مدرسه ای ها به داخل تونل، رضایتی که توی چهره آنها وقتی از تونل بیرون می آمدند موج می زد و کنجکاوی کودکانه کار خودش را کرد و سال دوم ابتدایی هشدارهای مادرم کم رنگ شد. یک روز با چند نفر از همکلاسی ها تصمیم گرفتیم از راه تونل به خانه ما برگردیم. زنگ آخر به سرعت از مدرسه بیرون آمدیم و همانطور سریع دل به دریا تاریکی تونل زدیم. چند متر اول تونل تا حدی روشن بود، ولی رفته رفته هرچه بیشتر پیش می رفتیم تاریکی غلیظ سر ما را در بر می گرفت. کم کم کنجکاوی، هیجان و لذت، کشف و شهود کودکانه جای خودش را به ترس و وحشتی موزی داد. ما را عقرب های هشدار مادرم پیدایشان شد و نگرانی این که هر آن ممکن است وسط تاریکی سقف روی سرم آوار شود سراغم آمد. با تمام قوا در تاریکی تمام نشدنی به سمت جلو می دویدیم. صدای پا بود و تاریکی، تاریکی بود و ترس، ترس بود و وحم. صدای سرد داخل تونل تنم را به لرز انداخت. سنگ ها توی دل تاریکی مثل قندیل های مبهم کج و کوله از سقف بیرون زده بودند. با سرعت و قدرت بیشتر دویدم، انقدر که روزنه ای کوچک ما را به روشنی بشارت داد. باز هم دویدیم تا بالاخره مثل موشک از دهانه ای کوچک تونل به سمت روشنایی پرتاب شدیم. چند لحظه بعد چند متری دهانه ای کوچک این طرف تونل ایستادم. نفس نفس زنان به دهانه سیاهش نگاه کردم و یاد پلپلاسی های گیر افتاده در طویل افتادم. نفسم که سر جایش آمد، حس کردم دهانه این طرف تونل اصلا شبیه دهانه همیشه در حال خمیازه آن طرف نیست. سیاهی تونل داشت به من و هم کلاسی هایم لبخند می زد. آنقدر که امکان داشت لذت کشف و شهود، وسوسه دویدن دوباره وسط تاریکی، هوای سرد و نمور داخل تونل را دوباره دوباره بیاندازن به جانمان. الان فکر میکنم تونل برزخ بلند و تاریکی بود میانه دو طرف تپه، بین دو دنیای روشن، بین این سمت روستا که مثل سمت دیگر زندگی در آن جاری بود. تونل جای خوبی بود برای معلم دینی تا برزخ را نه آنطور که توی کتاب‌های تعلیمات دینی به تصویر کشیدن به ما بشناساند. آن روز چند دقیقه زودتر از روزهای دیگر به